الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. باز خدا را شاکریم که به حمد الله در محضر آیات هستیم. رب انعمت فضیلت. در ارتباط این کریمه با آیات قبلی که آیات قبل و آیه پیشین راجع به جنگ بدر و دو گروه مؤمن و کافر که در مقابل همدیگه قرار گرفته بودن و حضرت حق گروه و فئه مجاهد فی سبیل الله را تأیید کردن و نصرت نصیب اینها شد، در این آیه شریفه‌ای که آیه 14 سوره مبارکه آل عمران باشه، گویا حضرت حق عواملی که باعث سقوط یا اسقاط جوامع می شود، یا به عبارت بهتر حتی می تونیم این حرف رو بزنیم باعث کفر می شه، یعنی فعه باقیه درست می کند و فعه کافره درست می کند، مشخص می فرماید. کلمه زینه به معنی زینت و آرایشه و اعمم هست، چه معنوی باشد چه مادی باشد چه کثیر باشد چه قلیل باشد، زینت برش به کار برده میشه. زین للناس حب و شهوات، برای مردم دوستی ها و علاقه به شهوات. شهوات جمع شهوته و شهوت برعکس شهرت عامیانش که تا صحبت شهوت میشه معمولا شهوات غرایز جنسی مورد نظر میاد، شهوت مستره و در لغت به معنای میل شدید به چیزی است که معمولا با اون چیز وفق طبعشه و سازگاره، با این چند تا خصوصیت اینو بهش میگن شهوت. و باز هم این شهوات و شهوت، شهوات که جمع شهوت است، اعم هست از مسائل مادی و مسائل معنوی، در خلاف شهرتی که در عامیانه مردم هست که وقتی شهوت رو میگن به جهات خاصی میگن، چه مالی باشد چه علمی باشد، اون چه که انسان تمایل بهش داشته باشد، میل شدید و بر وفق مرادش باشد، یطلق علیه از شهوه. حالا در کلمه در آیه شریفه بله و عرضم کردیم که مراد از این مشتهیات دیگه تفاوت ندارد، غریزی باشد، عاطفی باشد، مالی باشد، حتی علمی باشد، هر چه که باشد، مقامی باشد، جاهی باشد، جاه و مقام باشد، ریاست باشد، هر چه که این باعث علاقه بشود، یطلق علیه شهوه. زین للناس حب و شهوات، علاقه و دوستی شهوات حدود 7 مورد از این موارد بیان شده. نکته مهمی که هست این که منمن بیانیه است و بیان کرده این حب و شهوات شهوات چه هست و 7 مورد ذکر شده. ما همونطور که این مبنای فقهی و اصولیمون هست، مبنای تفسیریمون هم هست که اینها همه تمثیل است، نه این که تخصیص باشد. یعنی این هفت مورد، هفت مورد تمثیلی مشهوری است، نه این که حتما همین هفت مورد باشد و غیر این مورد دیگه باعث حب و شهوات نشود. زین للناس حب و شهوات منن نسا، حب نسا، بله، حالا کلمه عربیست یا عبریست، اکثر آقایان نظرشونی که کلمه عبریه، دنبال اشتقاقش نرویم. نسوه بر فرد اطلاق میشه، اما نسا بر جمع اطلاق میشود، یعنی زنان. و جالب اینجاست که معمولا نسا وقتی که میاد جنبه تکریمی است، اما نسوه وقتی که میاد جنبه بفرمایید بله تنقیسی است، همونطور که مرعه، اطلاق مرعه عام از تنقیس و بفرمایید غیر تنقیسه، یعنی در صفتش نقصش بیان میشه. زین للناس من النساء حب و شهوات من النساء والبنین، بنین از ابن، بله، که بنت، از بته عنایت داشته باشید، اشتقاق بنت، بنین و ابن اصلش بنی بوده و بنت هم که گفته میشه به همین جهته و جمعش بناته، ابن رو که ابنیان به این جهته و معمولا ابن رو به این به ابن میگوین به خاطر اینکه متعلق به دیگری، سواء کان ابن یا سواء کان بنت، چه به قول معروف مذکر باشد و چه مؤنث باشه. من النساء والبنین، خب این هم مورد دوم، میل به زنها و میل به بچه ها و القناطیر المقنطره، قناطیر، بله، جمع قنطره، مال زیاد رو عرب قنطار و قنطره میگه و پل رو هم که عرب قنطره میگه برای این که چیز ارزشمندی است که انسان رو از یک نقطه به نقطه دیگر عبور میدهد و شیء ارزشمندیه، بله، اطلاقات عربی و اصطلاحات عربی. و قناطیر مقنطره، مقنطره هم که باز اسم مفعولشه، به عبارت بهتر تأکید قناطره هست، مثل اینی که عرب ها میگن آلاف و الوف، یعنی هزاران در هزار، اینجا هم همینطوره. و القناطیر المقنطره به، بله، مالهای زیادی که این مالهای زیاد بیان باشن، من از ذهب و الفضه، از طلا و نقره، ذهب رو عرب ذهب میگه به خاطر اینکه معمولا طلا در دست انسان باقی نمیماند، یک رفت آمدی داره، از همون ذهاب، ذهاب رو هم که عرب ذهاب میگه، ذهاب و عیاب میگن به همین جهته. و الفضه، فضه هم قبلا رقت رو داشتیم، ذهب رو هم قبلا تجزیه و تحلیل کردیم، فزه رو هم عرب فزه میگه به خاطر این که اینا در حال شکستنه، میگن فزه و نقره به لحاظ فلز، فلز نرمیست که قابل، بله، شکستن و جابجایی شدنه. من از ذهب و الفزه و الخیل، خیل در اصل لغت به معنای شیئی است که خودشو نشون میده و تکبرانه و با تکبر نشون میده، خیل، خیل. و این هم که به اسبها میگن خیل به خاطر این که اسبهای نشاندار برای مسابقات یک ارزش خاص داشتند، یا خیل به کار برده میشه برای چیزهایی که در نمایش و عرضه قرار داده بشن، این رو هم بفرمایید خیل گفته میشه. و اسب رو هم که خیل میگن، عرض کردیم به خاطر همین ارزش های این گونه است که مقدار حالت نمایشی و حالت تبختر و حالت ولی نشون دادن و ارزش رو داره. ولی خیل، خیل در اینجا یعنی اسب های نشاندار ارزشمندی که معمولا عرب ها از اینها استفاده میکردن و زمانهای قدیم هم یکی از افتخاراتشون اسبهای نشاندارش بود. بله، چند وقت پیش آقایی به ما زنگ زد، گفت حاج آبرامونی استخاره نمیگید؟ گفتم چرا؟ گفتم نیت بفرمایید. خب چون استخارای ما شرطش پنج تا صلوات بود، صلوات تو بفرست آرا محمد صلی علی محمد و آل محمد، چون صلواتش فرستاد من استخاره رو که باز کردم دیدم عجب این مثل این که یه اسب ارزشمندی داره و مریض شده و نگرانشه. آره آره پناه بر خدا الحمدلله رب العالمین. آره بعد بیشون گفتم که آقا این کارا رو انجام بدید، آره انشالله خوب میشه. گفت حاج آقا فهمیدید داره چه؟ گفتم بله. ظاهرن اسب ارزش خیلی تعجب کرد، گفت حاج آقا اسبم 4 میلیارد میارزه. آره خودش قیمتی با حاج آقا اسب من 4 میلیارد میارزه و از اون اسبایی ساره. گفتم نه نگران نباش. و بعدم زنگ زد که به حمدالله بهتر شد. در این حال این مردم اینجور نگرانی هایی دارن. خوب ور خیلی مصومه، خیلی مصومه، مصومه که در بحث زکات هم داریم، یعنی اسب هایی که اینها چه هستن در چراگاه، بله چرا میکنن و رها شده در چراگاه ها هستن، یا مصومه هستن یعنی اسب هایی که اینها عرضه شدن برای نمایش ها و برای عرضش های خاصی که خدمتون عرض کردی. ول انعام، انعام باز 4 پایان دیگر است. ول حرس، ول حرس به معنای چه است؟ به معنای مزرعه و کشاورزی. ذالک متاع الحیات دنیا، این متاع و بهره و زندگانی، متاع و بهره زندگانی دنیا. چقدر تعبیر جالب، ذالک متاع الحیات دنیا. چند مورد بیان شد؟ 7 مورد بیان شد و ما عرض کردیم که این 7 مورد 7 مورد تمثیلی تقلیبی برای اکثر مردم است. و جالب اینجاست که میتونیم بگیم مثلا این خیل المصومه زمانای قدیم اسب ها بود وسایله، چون بعضیا با 4 پاهای مختلف و بعضی اونایی که اسب داشتن دلیل برای تشخصشون بود. بله اگر قرار باشه در تشبیه مناقشه نباشه، مثل شاسی بلندهای الان بود. آره اسب در اون زمان ها و به خصوص خصوصیات رفت آمدشون که هم سرعت داشت و هم نجابت داشت و اصلا افتخاری بود. میتونیم بگیم که الان بحث های مرکب ها و ماشین های مختلفی که الان استفاده میشه نمادین، بله اصلا تمثیلی است. ببینید نظریه تمثیل تا کجاها کاربرد داره. ما عرضمون این است که اینها تمثیل است و تخصیص نیست که حتما اینا باشه. حب و شهوات گاهی از اوقات معذرت میخوام آدم با یه قلمی هم نعوذ بالله گرفتار میشود، با یه کاغذی هم گرفتار میشود، با یه موبایلی هم به قول امروزی ها گرفتار میشه، با یه تصویری هم گاهی وقتا شاید گرفتار بشود. ذالک متاع الحیات دنیا، این بهره و متاع حیات دنیاست که متاع الحیات دنیا در جای دیگه داریم قلیله. والله عنده حسن المآب، و پیش خداوند بهترین حسن یعنی زیباترین، بله نیکو مآب و برگشت از او به معنی برگشته، بله زیباترین و بهترین برگشت ها و بازگشت ها و منزل در نزد حضرت حق است و حضرت خداوند است. خب عنایت دارید که این آیه شریفه، آیه قبلی چه بود؟ در بیان آیات و آیات و سیر آیات و آیات و اون عرضی که ما محضرتون داشتیم که آیه آیه ای رو تفسیر میکنه و قرآن خودشو بیان میکنه. آیه 10 داشت ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئک هم وقود الناس. افراد کافر اموالشون، بچه هاشون، حسبشون، نسبشون اینا رو بی نیاز نمی کنه. بعد در ادامه اون که حال انسانهای کافر بود، در اینجا حال تمام افراد اینجوری بیان شده که برای اینها هم به عبارت بهتر ولی این خصوصیات هست. و عنایت دارید که ما نسبت به زینت، زینت ممدوح داریم و زینت بله غیر ممدوح داریم یا مذموم داریم. اصلا زینت امر نسبی است، یا نسبت علل خیرات یا نسبت علل بفرمایید خدای نخواسته علل سیعاته. اگر منتسب و الیهش امور زشت باشد، این زینت زینت زشته. اما اگر این زینت زینت منتسب و الیهش اشیایی باشد که حقیقت دارن، اینها ارزش دارن. و به عبارت بهتر، امور دنیوی چون امور اعتباری هستن، امور بی ارزش هستن، زینت در اونها هم جز امور بی ارزشه. اما زینت نسبت به مسائل اخروی که در روایات داریم، زینت المؤمن العباده، السجود، الرکوع، اینها بله نتیجه ارزشمندی اینها هستند. و به عبارت بهتر، این موارد هم از آیات الهی هستند، اما در عین حال بله جز اموری هستند که باید انسان بهشون متعلق نشود. مثلا از آیه هایی که دلیل بر این است که زینت اعمه، انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، در سوره مبارکه صافات، ما آسمان دنیا را به نورها و زینتهای کواکب ما زینت دادیم. اصلا کواکب شدن زینت آسمان دنیا. یا در آیه شریفه دیگر سوره مبارکه کهف، آیه هفتم، انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها، ما اون چی که در زمین هست زینت براش قرار دادیم، این زینت که بله شاید ممدوح باشد شاید مذموم باشد. یالا در آیه شریفه دیگر سوره مبارکه کهف آیه 46 در بیان آیه به آیه، المال والبنون زینت الحیات دنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. باز میبینیم بله مال و بنون زینت حیات دنیاست به طور مطلق. یا در عبارت دیگر در این که آیا ما نباید زینتگرا باشیم، پس اینقدر که اینجا صحبت از بله زینت حب و شهوات شده، ما نباید دنبال زینت باشیم؟ نه خیر، باید دنبال زینت باشیم. وابستگی به زینت زشته است. حتی کسی آمد محضر امام علیه السلام، حضرت دیدن قیافش مقدار ژولیده و در همون برهمه، بعد حضرت فرمودن یکی از مستحبات خروج از خانه این است که انسان وقتی که خارج می شود قیافه خودش رو نگاه بکنه، ژولیدگیش رو برطرف بکنه، که مثل گفتن مثل آینه باش، عیب و نقص و خوبی آدمو نشون میده. اینجوری حضرت توصیه کردن که باید با قیافه خوبی پیش مردم ظاهر شد. و حضرت بله امام سجاد یا امام حسن هر برای هر دو نقل شده که این دو بزرگوار وقتی که خارج می شدن می فرمودن الهی حسن خلقی فحسن خلقی، خود رو آینه با می سادن می فرمودن خدایا ظاهر من رو که زیبا آفریدی، باطن من رو هم زیبا قرار بده. در آیه دیگر داره که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کی میاد زینت های الهی رو حرام میکنه؟ هم اجازه ندارن، پس بنابراین زینت رو باید ما بهش گرایش داشته باشیم، وابستگی به زینت غلطه. عنایت دارید که این من حرم زینت الله، حالا انشاءالله در اون تفسیر آیش برسیم سوره مبارکه اعراف، عرض خواهیم کرد که اضافه زینت به الله اضافه به فاعله و اضافه و آسمان و زمین اضافه به قابله. خیلی جالبه، یعنی خداوند فاعل زینت است، اما به عبارت بهتر در آسمان و زمین قابل زینت است. و زینت به طور مطلق بله بد نیست، زینت بفرمایید وابستگی به زینت و تعلق به زینت و به تعبیر خود آیه شریفه حب و شهوات زشته است. و این هفت مورد، هفت مورد تمثیلی است که قابل زیاده و قابل نقصان است. انما الحیات الدنیا لعب و لعب. خوب، این هم آیات دیگری که محضرتون تقدیم شد. و در این آیه شریفه یکی دیگه از نکته هایی که وجود داره اینه که در این آیه هم قسمتی از امور طبیعی بیان شده است، هم قسمتی از امور فطری بیان شده. فرق فطری با طبیعی چیه؟ فطری از آن همه انسان هاست، اما طبیعی از آن طبیعت و جسمانیت انسانه. و به عبارت بهتر، حب و شهوات من النساء والبنین بعضی از جهاتش جز امور فطریه است و فطرت لا یتبدل ولا یتغیره، تغییر و تبدل نداره. مثلا نسبت به این که انسان باید بعضی از امور رو رعایت بکنه، نسبت به بعضی از جنبه های منفی انسان داریم: کان الانسان قطورا، خلق الانسان من عجل، انه کان ظلوما جهولا، یا خلق الانسان ضعیفا. البته نسبت به ضعیفا، ما نظر تفسیریمون اینه که گرچه که اکثر آقایان مفسرین خلق الانسان و ضعیفا را دلیل بر نقص انسان میدونن، میگن ببین انسان ناتوان آفریده شده، اما ما این خلق الانسان و ضعیفا رو کمال میدونیم. چرا کمال میدونیم؟ چون جنبه فقر وجودی انسان است و فقر وجودی انسان یک کمالی است برای او. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. وقت گذشته آقا، خیلی خوب، بذارید بقیهش باشه انشالله برای جلسه آینده. بازم خدا را شاکریم. تا میتوانید عزیزه من در محضر قرآن باشی، که هیچ چیزی از قرآن بالاتر و بهتر نیست. بله، حضرت علامه حسن ذات قدس الله نفسه و زکیه، ایشون میفرمودن آقا ما مجمع البیان رو در محضر آقای شعرانی خوندیم و الحمدلله رب العالمین، این توفیق هم برای ما حاصل شد، ما هم مجمع رو من اوله الى آخره در محضر حضرت علامه حسن زاده خوندیم و عجیب نکته هایی، عجیب نکته هایی، سبحان الله، سبحان الله. بله، در کنار قرآن و محضر قرآن باشید، که هر چی که بیشتر در کنار قرآن باشیم، سعه وجودیمون بیشتر میشود و متصل میشیم به مبدع وحی و منبع و منشأ وحی، که هر چی که علم هست به وحی برمیگردد. رزقنا الله ایانا و ایاکم رب انعمت و زد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.